بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به المرحله السابعه فی الواحد والکثیر، الفصل الاول فی ان مفهوم الوحدت والکثره بدیهی غنی عن التعریف. جلسه پیشین بخش نخست فصل اول را که درباره بداهت مفاهیم وحدت و کثرت و بی‌نیازی اون دو از تعریف بود خدمت شما عرض کردیم، رسیدیم به بخش دوم که با عنوان تنبیه شناخته میشه. در این بخش تنبیه علامه طباطبایی به یک قاعده فلسفی اشاره دارند که از لوازم میتوان اون رو از لوازم اصالت وجود به حساب آورد. قاعده چیزی نیست جز مسابقت وحدت با وجود. گفته شده که ان الوحدت تسابق الوجود، به قول ملا صدرا یدور و معه حیث ما دار. هر جا پای وجود در میان باشد پای وحدت در میان است، و بالعکس هر جا پای وحدت در میان باشد پای وجود در میان است. به بیان دیگر هر وجودی واحد است و هر واحدی وجود است. مسابقت رو هم شما میدانید، یعنی افزون بر این که وحدت مصداقی دارند، حیثیت صدقشان هم یکی است. بله، یعنی از همان حیث که ما به یک واقعیت وجود اطلاق می کنیم، از همان حیثیت هم بدان واقعیت واحد گفته می شود. پس می تونیم بگیم هر موجودی از حیث این که وجود دارد واحد است. بله، تا جایی که علامه طباطبایی خود کثرت را هم به اعتبار این که یک امر وجودی است واحد می دانند. یعنی خود کثرت هم یک واحد است. شاهدی که ذکر میکنن اینه که عدد بر کثرت عارض میشود. مثلا شما وقتی یک بسته 10 تایی رو در نظر بگیرید، یک بسته 20 تایی، 30 تایی، 40 تایی، اینها درسته که فی نفسه 10 است، 20 است، 30، 40، 50 و مانند این هاست. ولیکن ما میتونیم خود این 10 مورد را، مثلا 10 تا مداد را به صورت یک بسته در نظر بگیریم. یعنی بگیم این 10 تا مداد که کثیرند، 10 تا هستند، یک بسته 10 تایی هستند. یعنی در عینی که کثرت دارد متصف به وحدت می شود. بله، لذاست که میتونیم بگیم یک کثرت، کثرتون واحده، کثرتان دو کثرت، کثراتون ثلاث سه کثرت. این که شما میایید خود کثرت را متصف به وحدت میکنید و در واقع به تعبیر علامه طباطبایی عدد بر کثرت عارض میشود، این معنیش اینه که خود کثرت و کثیر هم از آن جهت که وجود است واحده. دقت میکنید؟ یعنی شما هر موجودی را از حیث این که موجود است در نظر بگیرید، میتونید اون رو متصف به وحدت بکنید، حتی کثرت را. کثرت هم از آن جهت که یک امر وجودی است متصف به وحدت میشه. حالا ممکنه بگید از کجا میگید کثرت یک امر وجودی است؟ جوابش روشنه، از اونجا که شما وجود مطلق را تقسیم میکنید به واحد و کثیر. یعنی میگید موجود مطلق یا واحد است یا کثیر. خب اگر مقسم موجود باشد، یعنی وجودی باشد که تحقق عین ذاتش هست، اقسام هم به تبع مقسم تحقق خواهند داشت و موجود خواهند بود. بله، شما میگید موجود تقسیم می شود به کثیر و واحد، یعنی کثیر موجود است، واحد موجود است. مثل اونجایی که کلمه رو تقسیم می کنی به سه قسم، میگی کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف. معنیش اینه که اسم کلمه است، فعل کلمه است، حرف کلمه است. شنیدین دیگه، المقسمو لابد ان یشترک فی هل اقسام. مقسم به گونه ایست که ناگزیر باید اقسام در اون مقسم با هم اشتراک داشته باشن. پس اگر موجود را مقسم واحد و کثیر بگیریم، معنیش اینه که واحد موجود است، کثیر هم موجود است. لازمه مقسم همین هست به لحاظ منطقی. عبارت رو نگاه کنید، پاراگراف اول را. تنبیهون قالو ان الوحدت تسابق الوجود، گفتن که وحدت مسابق وجود است. و کل موجود فهو واحد من جهت انه موجود، پس هر موجودی از آن جهت که موجود است واحد است. حتی ان الکسرت الموجودت من حیث هی موجودتون کسرت واحده، حتی اون کسرتی که موجود شده از آن جهت که موجوده یک کسرت است. کما یشهد بذالک ارض العدد لها والعدد معلف من آهاد، همان گونه که بروز عدد بر کسرت شاهد این سخن است. شاهد این سخن ماست که کسرت نیز از آن جهت که موجود است چیه؟ از آن جهت که موجود است در واقع واحد است. بله، از آن جهت که موجوده واحد است. مثلا شما میای چی میگید؟ یقال کسرتون واحده و کسرتان و کسراتون سلاس. حالا این که گفته شده العدد و معلفون من آهاد، یعنی عدد خودش از مجموعی از واحدها تشکیل شده است. در فلسفه میدانید گفته شده که، حالا اون تو مرحله ششم که بخش مقولات بود خدمت شما عرض کردیم که اونجا گفته شد که در فلسفه عدد به چی گفته می شود؟ به چیزی که از تکرار واحد حاصل باشه، حاصل بیاد. یعنی خود واحد یا یک رو در فلسفه عدد نمیگن، بلکه عدد از دو به بعد شروع می شود. دو تکرار دو تا واحد است، ده تکرار ده تا واحد است، 20 تکرار 20 تا یکی یا 20 تا واحد است و امثال اینها. لذا اینجا تعبیر میکنن که عدد مؤلف از آحاد است، یعنی از مجموعه واحدها ترکیب شده. یقال گفته میشه کسرتون واحده و کسرتان و کسراتون سلاس. کسرت یک کسرت، دو کسرت و سه کسرت. یا مثلا گفته میشه عشرتون واحده، عشرتان و عشراتون سلاس. یک دهه مثلا یک بسته ده تایی، عشرتان دو بسته ده تایی، عشراتون سلاس سه بسته ده تایی. با اینکه عشرند و ده تا هستن کثیرند، ولی در این حال ما این رو یک بسته میتونیم حساب بکنیم. یعنی خود کسرت هم از آن جهت که موجود است میتواند متصف به وحدت بشود. خب این مقدمه که تمام میشه، علامه طباطبایی دو تا توهم و اشکال رو مطرح میکنند درباره این مطلب که آقا وحدت مسابقه وجود است، و سپس به این دو توهم و اشکال پاسخ میدن. اولین اشکال این هست که آقا شما در فلسفه یک جا میایید میگید که وجود مسابق وحدت است. لازمه این سخن شما یک موجبه کلیه هست. موجبه کلیه‌اش چیه؟ این که بگیم هر وجودی واحد است. بله، این که گفته میشود وجود و وحدت مسابقند، لازمه بیانش اینه که هر وجودی واحد باشه. اینو داشته باشین. بعد همین فلاسفه در جای دیگه شما میاید وجود را تقسیم میکنید به واحد و کثیر. وقتی وجود به واحد و کثیر تقسیم میشود، معنیش اینه یک لازمه ای دارد. لازمه این تقسیم هم اینه که بعض الوجود لیس به واحد. چرا؟ چون شما میگید وجود یا واحد است یا کثیر است، یعنی کثرت را چی میکنید؟ وجود میدانید. خب اگر این تقسیم را بپذیریم، یعنی اگر تقسیم وجود به واحد و کثیر را بپذیریم، لازمه بیانش اینه که بعض الوجود لیس به واحده، بعضی از وجودها واحد نباشد بلکه کثیر باشد. اگر اون حرف شما رو که گفتید مسابقت وحدت وجود را بپذیریم، لازمش اینه که کل موجودن فهو واحد. خب اون موجبه کلی با این سالبه جزئی رابطه تناقض داره. یعنی اگر بپذیرید مسابقت وحدت وجود را، دیگه نمیتونید وجود رو به واحد و کثیر تقسیم کنید، و اگر وجود رو به واحد و کثیر تقسیم میکنید، دیگه نمیتونید سخن از مسابقت وحدت وجود به میان بیاورید. هر دو رو با هم بپذیرید، دو تا لازم دارد که این دو لازم او دو سخن با هم تناقض دارن، با هم جمع نمیشن. بله، و ربما یتوهم ان انقسام الموجود الى الواحد والکثیر ينافي كون الواحد مسابقا للموجود. چه بسا توهم شده باشد که تقسیم موجود به واحد و کثیر با مسابقت واحد و موجود منافات دارد. اینا با هم جمع نمیشن. چرا؟ و ذالک ان الکثیر من حیث هو کثیر موجود. از اینجا که کثیر از آن جهت که کثیر است موجود است. از کجا میگید اینو که کثیر از آن جهت که کثیر موجود، این از کجا گفتید؟ لمکان الانقسام المذکور، از همون تقسیم، از اون تقسیم یاد شده. از کدام تقسیم؟ شما مگر نمیگید وجود تقسیم میشود به واحد و کثیر؟ بله. خب لازمه این تقسیم اینه که بعض الموجود لیس به واحد، یعنی بعض الموجود کثیر. بله. ولی کثیر رو من حیث ولی کثیر لیس به واحد، و کثیر هم از آن جهت که کثیر واحد نیست. بله، ینتج ان بعض الموجود لیس به واحد. نتیجه این میشه که نتیجه این تقسیم، تقسیم موجود به واحد و کثیر، این میشود که
بعض الموجود لیس به واحد، یعنی یک سالبه جزئیه رو نتیجه میگیریم که برخی از موجودها واحد نیستن. این سالبه جزئیه مناقض است با اون سخن دیگری ما که گفتیم هر موجودی واحد است. خب این کل موجود فهو واحد از کجا در آمد؟ از همون مسابقت وحدت وجود. لازمه مسابقت وحدت وجود یه موجبه کلی است، یعنی هر موجودی واحده. لازمه تقسیم وجود به واحد و کثیر یک سالبه جزئی است، یعنی بعض الموجود واحد نیست. خب اینا با هم تناقض دارن، یعنی دو تا حرف زدید که لوازم این دو با هم تناقض دارن، لوازم این دو سخن. خب علامه طباطبایی که میخوان به این پاسخ بدن چجوری پاسخ میدن؟ میفرماین که آقا واحد این دو اعتبار دارد. ما وقتی بحث وحدت رو مطرح میکنیم اینو دو جور میتونیم اعتبار بکنیم. یک بار ما واحد رو فی نفسه در نظر میگیریم بدون اینکه میان مصادیق واحد مقایسه انجام بدیم، یعنی نمیایم مصادیق واحد یا بفرمایید مصادیق وجود رو با هم مقایسه کنیم. دست رو هر وجودی که میذاریم این وجود را تافته جدا بافته از دیگر موجودات میبینیم، اینا رو با هم مقایسه نمیکنیم. اگر وجودها رو مستقل ببینیم و با وجودهای دیگر مقایسه نکنید، یعنی بعض الوجود با بعض دیگر سنجیده نشه، مقایسه نشه، اینجاست که گفته میشود هر وجودی واحد است و حکم میشه به مسابقت وجود واحد. ولیکن در اعتبار دوم اعتبار در واقع مقایسه ایه. اگر آمدید وجودها رو با هم مقایسه کردید یا بفرمایید مصادیق واحد را که همون موجودات هستن با هم مقایسه کردید، وقتی اینا رو مقایسه میکنیم میبینیم آقا در برخی از این وجودها، در برخی از مصادیق این واحد که همون وجودها باشن، در واقع یک جهت انقسام هست ولی در برخی دیگر اون جهت انقسام نیست. بله اینجوری تعبیر میکنن علامه طباطبایی. به تعبیریشون مثلا میگن که ما تو خارج یک موجوداتی داریم که این موجودات یک نوع وحدت دارن. گفتیم حیثیت وحدت حیثیت چیه؟ حیثیت عدم انقسامه. یعنی این موجود یک حیثیت عدم انقسامی دارد در مقایسه با آن موجود دیگر. بله یعنی یه حیثیت وحدتی در این موجود میابیم که این حیثیت وحدت رو در اون موجودات دیگه نمیابیم. مثلا تو این مثال انسان و افراد انسان، شما اگر بیایید انسان را با افرادش مقایسه بکنید، یا اصلا مثال ساده تر از این بزنیم که پیچیده هم نباشد، اگر بیایید موجود مادی را با موجود مجرد مقایسه کنید، خواهید دید که این موجود مادی یه حیثیت انقسامی دارد، یک مدل تقسیماتی را میپذیرد که اون وجود مجرد این مدل تقسیمات را نمیپذیرد. مثلا موجود مادی حیثیت انقسامی دارد به ماده و صورت. هر دست رو هر موجود مادی که بذارید شما نمیتونید تقسیم کنید به ماده و صورت. ولیکن این تقسیم به ماده و صورت را، این حیثیت انقسام به ماده و صورت را در موجودات مجرد ما نمییابیم، چون اونها مثلا ماده ندارن، در مجردات مثالی ماده ندارن، فقط صورتن. در مجردات عقلی نه ماده دارن نه صورت. لذاست که میایم میگیم اون تقسیم به ماده و صورت که در مورد موجودات مادی هست در مورد موجودات مجرد راه ندارد. لذا مثلا موجودات مجرد را واحد و بسیط میدانیم، ولیکن موجودات مادی را از این حیث، از حیث تقسیم اجزا به ماده و صورت، کثیر میدانیم. میگیم موجود مادی اجزایی دارد به نام ماده و صورت، از این حیث کثیر است، ولیکن موجود مجرد این اجزا را ندارد، پس واحد است. درک میکنید؟ یعنی وقتی موجودات رو با هم مقایسه میکنیم در برخی از اینها یک حیثیت عدم انقسام، یعنی حیثیت وحدت مییابیم که این حیثیت وحدت و عدم انقسام مثلا در موجودات مجرد را در مورد موجودات مادی نمییابیم. اتفاقا در موجودات مادی حیثیت انقسام به ماده و صورت را مییابیم. یعنی تا موجودات رو با یکدیگر مقایسه نکنید این دو حیث انقسام و عدم انقسام که تعبیر دیگری از کثرت و وحدت است یافت نخواهد شد. خلاصه سخن این که اگر وجودها را فی نفسه و بدون مقایسه با یکدیگر در نظر بگیریم همه موجودات واحدند، ولیکن اگر موجودات را در مقایسه با یکدیگر در نظر بگیریم اینجاست که در یک موجود حیثیت وحدت یعنی عدم انقسام مییابیم که در اون موجود دیگر نیست، یا بفرمایید در یک موجود حیثیت انقسام مییابیم یعنی کثرت که در اون موجود دیگر نیست، و اینجاست که موجودها وقتی با هم مقایسه میشن تقسیم میشن به واحد و کثیر. این سخن رو علامه طباطبایی فقط در مورد وحدت و کثرت مطرح نمی‌کنند، بلکه ایشون این رو تعمیم میدن و میشودم تعمیم داد. مثلا در مورد فعلیت همین سخن رو داریم، در مورد خارجیت همین سخن رو داریم. در ابتدای کتاب نهایت الحکم اگه یادتون باشد در اون بحث مسائل علم فلسفه یه اصطلاحاتی به کار رفت به نام فعلیت مطلقه، به نام بفرمایید خارجیت مطلق. گفتیم که هر موجودی فعلیت مطلقه، در واقع مسابقه با فعلیت است. اونجا فعلیت مطلقی که میگفتن، یعنی هر بعد میگفتن مسابقت وجود مطلق با فعلیت مطلق، یعنی هر وجودی بالفعل و هر بالفعلی موجوده، یا حتی مسابقت کل وجود. موجود مطلق که میگیم منظورمون نه مطلق در برابر مقیدها، منظور همون مطلق موجوده، یعنی مطلق موجود چه خدا باشد چه غیر خدا باشد مسابق فعلیت، یعنی هر موجودی بالفعل است. و اگر هر موجودی بالفعل باشد چرا شما میایید یه بار دیگه تقسیم میکنید موجود رو به بالفعل و بالقوه؟ این همین اشکالی که تو وحدت و کثرت مطرح میشه. یا مثلا اونجا گفتیم که هر موجودی خارجی است، بله. بعد اونجا بازم اشکال میشه که اگر هر موجودی خارجی است چرا یه بار دیگه میایید موجود رو تقسیم میکنید به خارجی و ذهنی؟ پاسخ دقیقاً یکیست. یعنی اگر ما بیاییم موجود رو به ما و موجود فی نفسه در نظر بگیریم بدون مقایسه با موجودات دیگر، همه موجودات فعلیت دارن. اونجاست که گفته میشه وجود مسابقه با فعلیت. ولیکن اگر آمدیم موجودات رو با یکدیگر مقایسه کردیم، میبینیم بعضی از موجودات یه فعلیت هایی دارن، یک آثار وجودی دارن که اینو موجودات دیگر ندارن. مثلا خوشه گندم یه آثار وجودی فعلیت هایی دارد که بذر گندم نداره. جنین انسان یه فعلیت ها و آثاری دارد که نطفه ندارد، لذا مثلا میگیم نطفه بالقوه هست، جنین انسان بالفعل. خب کی بالقوه و بالفعل پدید میان؟ وقتی که شما نطفه رو با اون انسان، جنین انسان، نوزاد انسان بسنجید. یعنی وقتی وجودها رو با هم مقایسه کنید ما وجودها رو به بالفعل و بالقوه یا به خارجی و ذهنی تقسیم میکنیم. در این داستان وحدت و کثرت هم مسئله همینه. تو خارجی و ذهنی هم همینطور. شما اگر وجودها رو مستقل لحاظ کنید، یعنی بدون مقایسه با یکدیگر، یعنی فی نفسه لحاظ بکنید، و هر موجودی خارجی است. چرا؟ چون خارجی اینجا به معنای ترتب اثر، منشأ آثار، بالاخره اثر دارد، هر موجودی اثر دارد. در این معنا خود وجودهای ذهنی هم یک وجود خارجی محسوب میشن، یعنی وجود خارجی به معنای عام، یعنی منشأ اثر بودن. ولیکن اگر بیایم وجود خارجی رو در برابر آنچه که در ذهن پدید آمده مقایسه کنیم، مثلا آتش خارجی را با او تصور ذهنی که از آتش داریم با آتش ذهنی مقایسه کنیم، خواهیم دید که آتش خارجی یک آثاری دارد مثل سوزاندن و گرما دادن که اون آتش ذهنی این آثار رو ندارد. اینجاست که تقسیم میکنیم وجود را به خارجی و ذهنی. خارجی رو تعریف میکنیم به موجودی که آثار متوقع از او بار در واقع از او انتظار میرود، مثل سوزاندن برای آتش. ذهنی را، آتش ذهنی، وجود ذهنی را تعریف میکنیم به اون وجودی که اون آثار وجود خارجی را نداره. دقت کردید؟ پس اگر وجودها رو با هم مقایسه کنیم وجود تقسیم به خارجی و ذهنی میشه، اگر وجودها رو با هم مقایسه کنیم وجود تقسیم به بالفعل و بالقوه میشه، اگر وجودها رو با هم مقایسه کنیم وجود تقسیم به واحد و کثیر میشود، و الا مقایسه نکنیم کل موجود واحد، کل موجود بالفعل و کل موجود خارجی. دقت کردید؟ متن رو نگاه بکنید. و یدفعه، این اشکال و توهم رو دفع میکنه این سخن. چه سخنی؟ ان للواحد اعتباری، برای واحد دو مدل اعتبار داریم. اعتباره فی نفسه من غیر قیاس بعض مصادیقه الی بس. یکی اینکه ما واحد رو فی نفسه و مستقل اعتبار میکنیم بدون اینکه بعض مصادیق واحد رو با بعض دیگر مقایسه کنیم. منظور از مصادیق واحد همین موجودات. در این صورت فیسابق الموجود، در این صورت اون واحد مسابق با این موجود خواهد شد، یعنی واحد و موجود مسابق هم خواهند بود، عین هم خواهند شد. و یعم مصادیقه من واحد و کثیر، در این صورت است که تمام اون وجود تمام مصادیق واحد و کثیر رو در بر می‌گیرد، یعنی هم واحد موجود است و هم کثیر موجود است. یعنی مسابقت یعنی اون یعم رو به واحد هم میتونید بزنید، یعنی اون واحد در بر می‌گیرد هم مصادیق واحد را هم مصادیق کسی را، چون بین وجود و واحد مسابقته هر دو درست در میاد، هر کدوم که بزنید درست. و اعتباره به قیاس بعض مصادیقه الابه است. اعتبار دوم اون اعتبار نخست بود که بر اساس اعتبار نخست وجود و واحد مسابقند و نتیجهش میشه اون موجبه کلیه که هر موجودی واحد. اعتبار دوم اینه که شما بیایید بعض مصادیق واحد را با بعض دیگه مقایسه بکنید. فهنا که مصادیقون لا یوجد و فیها من معنا عدم الانقسام ما یوجد و فی مصادیق اخر. در اینجا وقتی مقایسه صورت میگیره مصادیقی وجود دارد که در این مصادیق اون معنای عدم انقسام یعنی معنای وحدت، چون گفتیم حیثیت عدم انقسام همون حیثیت وحدت، اون معنای عدم انقسام که همون حیثیت وحدت است یافت نمی شود در اون مصادیق آنگونه که در مصادیق دیگر یافت می شود. یعنی یه حیثیت عدم انقسام رو در بعض مصادیق نمی یابیم. بله، مثلا در کدوم مصادیق حیثیت عدم انقسام رو می یابیم؟ در مصادیق موجودات مجرد. حالا اگه موجود مجرد رو با مادی مقایسه کنیم، موجود مادی حیثیت انقسام دارد، یعنی منقسم میشه به واحد و کثیر، لذا موجود مادی میشه کثیر. ولی موجود مجرد حیثیت عدم انقسام دارد، یعنی تقسیم نمیپذیرد. چرا؟ چون دیگه ماده و صورت در مثلا مجرد نیست، البته مجرد عقلی، یا مثلا ماده در مجرد مثالی نیست. کل عشرت التی لا یوجد فیها من معنا عدم انقسام ما یوجد فی الواحد، مانند ده که خب قابل انقسامه ولی واحد قابل انقسام نیست. یعنی شما در واحد یک معنای عدم انقسام میابید که این معنای عدم انقسام را در ده نمیابید. عدد واحد که همون یک باشد تقسیم نمیپذیرد، ولی ده که تکرار ده تا واحده میتونه تقسیم بشه به ده تا واحد، تقسیم بشه به دو تا پنج، تقسیم بشه به یه چهار و یه شش مثلا. دقت میکنید؟ و این کان فیها ذالکه اذا قیس الی العشرات، اگرچه این معنای عدم انقسام در عدد ده یافت میشود، کی؟ وقتی که شما عدد ده را با عشرات مثلا سی، بیست یا چند تا ده تا مقایسه کنید. عدد ده را با بیست و سی و چهل و پنجاه مقایسه کنید، عدد ده معنای عدم انقسام درش یافت میشه. یعنی چی؟ یعنی عدد ده از آن جهت که یک بسته ده تایی است واحد است، عدم انقسام است. یعنی چی؟ یعنی واحد، چون گفتیم عدم انقسام یعنی وحدت. ولیکن 20 و 30 و 40 از حیث اینکه 20 دو تا بسته ده تایی، 30 سه تا بسته ده تایی، 40 چهار تا بسته ده تایی، از این حیث اینها متصف به کثرت میشن. دیگه اون عدم انقسام یعنی وحدتی که در یک بسته ده تایی مییابیم در دو بسته و سه بسته و چهار بسته ده تایی نمییابیم. فل کثیر الذی لیس بالواحد هو المقیس من حیث هو مقیس، پس کثیری که واحد نیست همان مقیس است، یعنی اون چیزی است که مقایسه شده از آن جهت که مقایسه شده. حالا از آن جهت که مقایسه شده یعنی چی؟ یعنی از آن جهت که حیثیت انقسام دارد، بله، از آن جهت که تقسیم پذیر است. از اگر شما در این مقایسه حیثیت انقسام رو لحاظ بکنید میشه همون کثرت، حیثیت عدم انقسام رو در نظر بگیرید میشه چی؟ میشه وحدت. دقت میکنید؟ لذا تناقضی بین اون سخنی که گفتیم مسابقت وجود و واحد و این سخنی که اومدیم وجود رو تقسیم کردیم به واحد و کثیر نیست، پیدا نخواهد شد، منافاتی ندارد، سازگار اینو با هم دیگه، نقیض نیستن چون به دو اعتبار دیگه. بله، والذی یقابله هو الواحد بالاعتبار الثانی، اونی که مقابل کثیر است واحد به اعتبار دوم است، یعنی واحد به اعتبار مقایسه ای. و اما الواحد به اعتبار اول، اون واحدی که به اعتبار اول است، فهو یعم الواحد والکثیر. به اعتبار اول یعنی واحد به اعتبار فی نفسه، اعتبار اول اعتبار فی نفسه بود، یعنی مصادیق واحد رو فی نفسه لحاظ کنیم بدون اینکه این مصادیق رو با یکدیگر مقایسه بکنیم. ولی اعتبار ثانی همون اعتبار مقایسه ای بود که مصادیق واحد رو در مقایسه با یکدیگر لحاظ می‌کردیم. خب اگر واحد رو به اعتبار اول در نظر بگیرید، یعنی اعتبار فی نفسه، مقایسه نکنید، فهو یعم الواحد والکثیر القسیمین جمیعا، این معنای از واحد هم شامل واحد میشه هم شامل کثیر میشه، یعنی هم واحد واحد است هم کثیر واحد است، منتها کثیر از آن جهت که تقسیم نمیپذیرد واحد است، مثل ده که یک بسته ده تایی است، از آن جهت که یک بسته است یک بسته، بسته واحد تقسیم نمیشه، لذا متصف به وحدت میشه. و نظیر ذالک انقسام و مطلق الموجوده الى ما بالقوه و ما بالفعل مع مسابقه ما بالفعل لمطلق الموجود، نظیر این داستانی که در باب واحد و کثیر گفتیم در مورد تقسیم مطلق موجود به بالقوه و بالفعل مطرح میشه که خدمتون توضیح دادم. یه بار شما میایید وجود رو یا موجود را به بالفعل و بالقوه تقسیم میکنید، بار دیگر میایید میگید که موجود مسابق فعلیت، یعنی هر موجودی، هر وجودی بالفعل، هر بالفعلی وجود. دقیقاً همین اشکال اونجا تکرار میشه و همین پاسخ رو ما همونجا میدیم، چون توضیح دادم دیگه تکرار نمیکنم. و انقسام الوجود الى ذهنی و خارجی. همچنین در اونجایی که شما وجود را به ذهنی و خارجی تقسیم میکنید، کدام خارجی؟ اون خارجی که تترتب علیه الاثار، آثار واقعی خارجی بر او بار میشود، مترتب میشه. با وجود اینکه مع مسابقت الخارجی المترتب علیه الاثار لمطلق الوجود، با وجود اینکه شما خارجی را مسابقه با مطلق وجود میدانید، خارجی به کدام معنا؟ به معنای ترتب اثر. خارجی به معنای عام یعنی ترتب اثر. بالاخره به معنای عام هر وجودی خارجی است. چرا؟ چون وجود ذهنی هم بالاخره آثار دارد، آثار خاص خودش رو داره. وجود ذهنی آثار وجود خارجی رو ندارد، نه اینکه وجود ذهنی مطلقاً اثر نداشته باشد. بنده در اون مرحله وجود ذهنی مفصل اینها رو خدمت شما توضیح دادم و اینجا دیگه تکرار نمی‌کنیم. فکل ذالک من الاختلافات التشکیکی، فکل ذالک من الاختلافات التشکیکیه التي لحقیقت الوجود المشککه. همه این مطالب، این سخنانی که گفتیم، از کجا ریشه میگیره، از کجا سرچشمه میگیره؟ از همون اختلافات تشکیکی که برای حقیقت وجود دارای مراتب هست. چون وجود مشکک است، این گونه مسائل مطرح میشه. در واقع یک مرتبه، اگر وجود را یک کاسه لحاظ بکنید، وجود مسابق با وحدت است، وجود مسابق با فعلیت، وجود مسابق با خارجیت. ولیکن اگر وجود را از جهت مراتبش در نظر بگیرید که مشکک دارای مراتبه، وقتی که وجود تقسیم میشه به بالفعل و بالقوه، واحد و کثیر، خارجی و ذهنی. این تمام. یه توهم دیگری رو هم علامه طباطبایی مطرح میکنن، پاسخ میدن، که هم اشکالش ساده هم پاسخش ساده است. اونم اینه که ممکنه یک کسی بیاد بگه که آقا این وحدتی که شما دارید بحث میکنید جزء معقولات ثانیه، جزء مفاهیم اعتباری، یا به تعبیر علامه جزء مفاهیم انتزاعی عقلی و ذهنی است. خب این حقیقت خارجی ندارد که. شما که میگید وجود با وحدت مسابقه، دارید یک حقیقت خارجی برای وحدت در نظر میگیرید، در حالی که وحدت در واقع جزء مفاهیم اعتباری است، مصداق واقعی خارجی که ندارد. وحدت جزء اون دسته از مفاهیم، بفرمایید معقولات ثانیه فلسفی است که از تحلیل مفاهیم حقیقی به دست آمده. بله، لذا اگر مفاهیم اعتباری مثل معقولات ثانی که یکی از مصادیقش میشه همون وحدت، اگه ای بخواد واقعیت خارجی و مصداق خارجی داشته باشد، تسلسل لازم میاد. لازم میاد که خود اون وحدت هم دوباره یه وحدتی داشته باشد، اون وحدت هم وحدتی داشته باشد، تسلسل لازم میاد. این در واقع ریشه داره در اون قاعده ای که سهروردی شیخ اشراق در بخش منطق الاشراق، منطق حکمت الاشراق مطرح کردن. ایشون یه قاعده اونجا دارن که هر چیزی که از فرض وجودش تسلسل لازم بیاد فهو اعتباری، و یعنی قاعده کلی است. لذا معقولات ثانیه فلسفی اگر بخوان مصداق خارجی داشته باشن، مستشکل میگه لازمش اینه که تسلسل بشه. چرا؟ چون وقتی واحد در خارج موجود باشه، دوباره میگیم ما اون واحد از آن جهت که موجوده واحد دیگه، دوباره خود او هم باید متصف به وحدت بشه. بعد میگیم این وحدت چطور؟ او هم در خارج هست یا نه؟ میگیم اونم هست. بعد اون واحد هم باید متصف به وحدت بشه، دوباره اون وحدت دوباره در خارج، همینجور تسلسل لازم میاد. جوابش چیست؟ الله میفرمایند که این پاسخ شبیه همون پاسخی است که ما در بحث اصالت وجود دادیم. تو بحث اصالت وجود همین سهروردی ایرادی گرفته بود، چون مبناش اینه که مفهوم وجود مفهوم اعتباری است، ایراد گرفته بود که اگر وجود موجود باشد آنگونه که اصالت وجودی ها میگن، لازمش اینه که دوباره خود اون موجود یه ذات دارد که مبدا اشتقاق یه وجود داره، دوباره اون وجود باید موجود باشد، دوباره اون موجودی که تو اون وجود هست دوباره یه ذاتی دارد، یک وجود همینطور تسلسل لازم میاد. چی جواب دادید اونجا؟ اونجا گفتید که الوجود و موجود لکن به ذاته لا به وجود آخر. موجودیت برای وجود ذاتی وجوده، موجودیت که عارضه بر وجود که نشده، مثل شیرینی برای شکر، شیرینی برای شکر ذاتی شکر، چربی برای روغن ذاتی روغن است، این که عارض نشده که تسلسل پیش بیاد. در وحدت هم داستان همینه. وقتی میگیم وجود و وحدت مسابقن، یعنی همون که مصداق وجوده مصداق وحدت هم هست، لذا این دو عین همن. پس در مورد وحدت هم در واقع باید گفته بشود که واحد در خارج موجود است، به عین وجود، نه اینکه یک وجود یک امر عارضیه بر واحد باشد. بله، موجودیت امر عارضیه بر واحد نیست، همان گونه که تو بحث اصالت وجود گفتیم موجودیت امر عارضیه بر وجود نیست. متن نگاه کنید، و نظیر هذا توهم ربما ما ربما یتوهم، چیزی است که چه بسا توهم شده توهم می شود، ان الوحدت من المعاني الانتزائيه العقليه، توهم شده که وحدت از معانی انتزائی عقلی یا بفرمایید از معقولات ثانی فلسفی است. ولو كانت حقیقتا خارجیتا لکانت لها وحدتون، اگر خود وحدت بخواد حقیقت خارجی باشد باید برای اون وحدت یک وحدت دیگری باشد، ولی وحدتها وحدتون، دوباره برای او وحدت دوم هم یه وحدت سومی باشد، برای وحدت سوم وحدت چهارم، برای وحدت چهارم وحدت پنجم، و هلوم مجر را فیتسلسل، همینطور ادامه پیدا میکند، تسلسل لازم میاد و یدفعه، این اشکال این توهم دفع میشود. چی دفع میکنه این را؟ ان وحدتها عین ذاتها، وحدت واحد عین ذات واحد است، همچنان که موجودیت وجود عین ذاتش، فهی واحدتون به ذاتها، پس وحدت واحد است به ذات خودش. بله، نظیر ما تقدم فی الوجود انه موجود به ذاته من غیر حاجت الی وجود زائد علی ذاته، مثل آنچه که در وجود گذشت که گفتیم وجود موجود به ذاته است بدون اینکه نیاز به وجود زائد بر ذاتش داشته باشد. وحدت هم برای خود واحد عین ذاتشه، اینجوری نیست که نیاز به وحدت دیگری باشد که بیاد مثلا اون وحدت را به این واحد داده باشد. خب، تا ابتدای الفصل الثانی فی اقسام الواحد بماند برای جلسه بعدی، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.